شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما تعبیرمون این شد که قدیر در حد قانون اساسی اسلام اهمیت داره. این نکته ای رو عرض کنم که ما حالا رو کلمه قانون اساسی برای مثالهایی که میخواستیم تمثیل کنیم به قانون اساسی های دنیا بیشتر کلمه رو به کار میبریم. اون حالا کلمه قانون اساسی اصطلاحه، خیلی خیال نشه حالا ما رو این کلمه مثلا دقیقا میخواییم تشبیه کردن خطبه قدیر رو به قانون اساسی به اون دقت مراعات کنیم. منظور ما این بود که با یه مثالهایی بتونیم اون اهمیتی که مورد نظره بیان کنیم. کما اینکه نکته رو که آغاز رو فرمودن خیلی قشنگ بود که خب ممکنه سوال بشه مثلا قرآن پس چی؟ پس قرآن قانون اساسی نیست مثلا؟ نه ببینید، ما منظورمون این کلمه خیلی حساس روش نیستیم و شما هم نباشید. منظور درک یه نکته است. بنابراین شکی نیست که قرآن اصل قانون اساسی ماست، اصل کتاب ماست و اول آخر دین ماست. ولی این معناش این نیست که مثلا ثقلین یا قدیر یا خطبه قدیر مثلا نقشش پس هیچه. نه، هر چیزی تو جای خودش و موقعیت خودش اهمیت خودشو داره. من برای اینکه این مطلب مهمه و در این لحظه که به این حرف رسیدیم به قدیرم مرتبط میشه، از این حرف نگذرم. انی تارکون فیکم استقلن کتاب الله و اطرتی. روایت داریم که پیغمبر دستشو اینطوری آورد، دوتا انگشتشو گذاشت بغل هم، فرمود مثل این دوتا، یعنی هر دو عین همان، مساوی همان. یه روایت داریم پیغمبر دستشو اینجوری گرفت، فرمود مثل این دوتا، یعنی ثقل اکبر ثقل اصغر. ثقل اکبر کدومه؟ قرآن. اصغر اهل بیت، یعنی مقامشون قرآن پایین تره. امیرالمومنین قرآن ناطقه، قرآن که مثلا کاغذ و کلماته، تو سینه امیرالمومنینه. و چی شون؟ یه روایت برعکس داریم که پیغمبر، اینم داریم ما، که پیغمبر فرموده که در مقام مقایسه که اهل بیت از قرآن بالاترن. دقیقا اینم داریم. خب باز چی شد؟ قرآن بالاتر یا اهل بیت؟ پس سه جور از پیغمبر راجع به یه موضوع قرآن و اطرت ما روایت داریم. تو واقعا از هر کدوم هم چندین روایت داریم، یه روایت نیست. تو موقعیت‌های مختلف پیغمبر تو خطبه‌های مختلف هر دفعه یه چیزی در این مقایسه فرمودن. پاسخ این حرف اینه که هر سه این مطالب درسته، هر کدوم به یه عنوان و به یه قیاس و به یه مقایسه جای خودشو داره. مثال، باز دوباره اون مسئله مثلا قانون اساسی مثال خوبیه، چون همه جای دنیا محترمه. از نظر همه ملت‌ها قانون اساسی خودشون یه چیز مقبولیه. میان چیکار میکنن؟ یه قانون اساسی رو تدوین میکنن. طبق این قانون اساسی مثلا یکی میشه رئیس جمهور، یکی حالا پادشاه باشه توی کشوری میشه پادشاه، یکی مجلس میشه، نمیدونم. اینا حدود اختیاراتشون رو این قانون تعیین میکنه. خب آقا رئیس جمهور بالاتره یا قانون اساسی؟ قانون اساسی که یه دفترچه اینقدریه، یه سری مطالب این بالاتره نداره. خب معلومه رئیس جمهور بالاتره. این الان این مملکت رو قانون اساسی میگردونه این رئیس جمهور، هر مملکتی. خب رئیس جمهور میگردونه کاغذای توی قانون اساسی که کاری نمیکنه که، درسته یا نه؟ پس به این قیاس رئیس جمهور بالاتره. حالا برعکسش، آقا رئیس جمهور اصلا به چه عنوان اومده شده رئیس جمهور؟ شاه رئیس جمهور، هر کی هر مملکتی هر شکلی هست، این خیلی مهم نیست، موضوع بحث ما نیست. همین قانون اساسی اونو کرده رئیس جمهور. یعنی بر اساس اینکه یه روزی این مردم یه قانونی رو پذیرفتن، این آقا حق داره بر اساس این قانون بره بشه رئیس جمهور. پس این از اون بالاتره، قانون اساسی بر رئیس جمهور مقدمه. درست شد؟ سوم، حالا الان بالاخره این یه مملکتی داره میچرخه، قانون اساسی هم باید باشه، رئیس جمهور هم باید باشه. بالاخره کدوم نداره؟ هر دو مساوی هست، هر دو لازمه. ببینید هر حرفی در یه مقایسه درسته. کلام پیغمبر درباره ثقلین که سه جور فرموده، هر سه تاش درسته، اما هر کدوم تو یه موقعیتی درسته. حالا این مثال تموم کردم، میخوام بیام درباره این حرف. قرآن کتاب اصلی ماست، کتاب دین ماست. خب قانون اساسی ما قرآنه، بله، ما گفتیم نیست، همه میگیم هست. خطبه قدیر ثقلین رو در اون بعد ثقلین چیه و چی کار است تعیین کرده. خطبه قدیر قانون اساسی ماست، پس قرآن نیست؟ چرا، قرآن هم هست. اینا همه معناش اینه که اینا از اون چیزای اصلی ما در گردانندگی دین ما. حالا دیگه این مقایسه ها نسبیه، یعنی به یه معنا این مقدمه، به یه معنا این مهمه، به یه معنا اون یکی مهمه. اینا همه یه چیزاییه که در مقام یه جهتی که تو ذهنه یا گوینده است یا شنونده، اون جهت اهمیت به نظر میرسونه که این الان تو این موقعیت بالاتره. مثلا خب حالا راجع به قرآن، معلومه که قرآن تمام، حضرت فرمود، امیرالمومنین فرمود فی القرآن کل شی، یعنی حرف واقعا عظیمه، فرمود همه چی تو قرآن هست. حالا این البته خود امیرالمومنین میتونه در بیاره تو قرآن، ولی بالاخره این کتاب اینقدر قدرت داره. حالا ما هم که نفهمیم، میدونیم که بلا تشبیه بلا نسبت، شما یه مثلا وسیله کوچولو دست شما میدن، مثلا من و شما که وارد نیستیم، یعنی آقا این یه قدرت عجیبی داره، مثلا در مثلا موبایل، مثلا اون سر دنیا ارتباط داره، یعنی همین آهنپاره اینقدری، این که پلاستیک و آهن چطور میشه؟ برای من که نمیدونم، خب همینه دیگه. ولی اون کسی که میدونه واقعا میدونه که مثلا چرا این چیز اینقدی رو میدن 2 میلیون تومان، برای اینکه واقعا توش به اندازه 2 میلیون تومان کار هست. حالا مثال قرآن کجا، این حرفا کجا، مثال داریم میزنیم. من نمیفهمم قرآنو، ولی اونی که میدانه میفرماید همه چی تو قرآنه و همه چیزو میشه. امام صادق علیه السلام امام باقر علیه السلام فرمود اگر شنونده ای بود و تحملی بود، از یک الله الصمد من استخراج میکردم بار چند شتر رو. خب بفهم این چیزی من میتونم شاید ازت بگم، من نفهمم اصلا، ولی این ظرفیت توی الله الصمد هست و من نمیفهمم. خب این اهمیت قرآن. اما از اون و فوراً این نسبت به ذهن میاد که خب این قرآن تو سینه امیرالمومنین، یعنی جزئی از آن چه امیرالمومنین میداند، اون دریای علم، یه جزئش قرآنه تازه، بقیهش هم چیزهای دیگه است. پس علی بالاتر از قرآنه، اصلا علی مجری قرآنه، اصلا علی مفسر قرآنه، پس علی بالاتره. اینم درسته، حرف غلطی نیستین، ولی ما نمیخوایم بگیم علی بالاتره یا قرآن، یعنی ما در مقام سنجش مقام نیستیم. هر چیزی در یه نسبتی معلومه، این بالاتر میشه گاهی، این بالاتر میشه گاهی، هر دو یکی میشن. و اینا همش برای فهم عظمت اون چیز گفته میشه، ولی تعیین مقام در اینجور مواقع غلطه. یعنی دو تا چیزی نیستن که مقامشون رو، مثلا دو تا دانشمند فیزیکن، یا مثلا دو تا شیئن که مثلا فرض کن میخوام ببینیم وزن یکی سنگین تر، اما این جور چیزا دو تا چیزی نیستن که اصلا بذاری بغل هم قیاس بکنی. دو چیز جدا از دو جنسن، قابل مقایسه به هم نیستن. تو مقام استفاده ما و بهره برداری ما اهمیتش بالا پایین دیده میشه. خب از این مطلب خارج بشیم، بریم سر اصل مطلب. ما حرفمون این بود که پس منظورم اینه که ما اگه کلمه قانون اساسی به کار میبریم، میگیم مثلا قدیر تبیین قانون اساسیه، یعنی تبیین قرآنه، اینطوری بگیم راحت تریم. اصلا رو این کلمات و اصطلاحات حساس نه هستیم نه شما حساس باشید. اما حالا با توجه به اینکه قدیر محتوای اون بعد قانون اساسی که ما حالا از این به بعد اسمشو میذاریم تبیین قانون اساسی اسلام در خطبه قدیر، من الان میخوام اون نکات که قانون اساسی و قانون اساسی بودن خطبه قدیر رو نشون میده، میخوام اون نکات رو بگم. من الان متوجه باشین که وارد چه حرفی میخواییم بشیم و اون اهمیت خطبه رو. یه نکته اینه که اول که پیغمبر خطبه رو شروع کرد، خب اون حمد و ثنا و اینا بمانه که رو اون جداگونه میخواییم صحبت کنیم، اولش همون آیه یا ایها الرسول گفت و این که منافقین هستن و من میخواستم اینو بگم و بعد لم تفعل گفته شد و خلاصه همه اینو مقدمه است. خب یا رسول الله بالاخره اون چیه؟ یعنی این همه مقدمه به قول چی مخاطبا رو جونشون رو به لب میرسونه به این که خب یا رسول الله خیلی دیگه مهم شد، شما با خدا اینجوری صحبت کردی، خدا اینجوری گفته کثرت المنافقین ان فلان فلان، حالا چیکار کنیم؟ آخه چی بود اون؟ خلاصمون کنید ببینیم چه مطلبی می‌خواستیم بفرمایین. حضرت این جمله رو فرمودن فعلم و معاشر الناس ذالک فیه و فهمو چی رو؟ وعلم و ان الله قد نسبه لکم ولیا و اماما فرض طاعته علل مهاجرین انصار تابعین بادی حاضر عجمی عربی حر مملوک صغیر کبیر ابیض اسود و علا کل موحد مازن حکمه، مستقیما هر کی خدا رو قبول داره باید علی رو قبول کنه. ببین اینو میگن قانون اساسی، اینو میگن یه حرف کلی که زیر این خیلی حرف خوابیده. یعنی شما بعد پیغمبر تمام دعواها سر همین یک کلمه بود که علی رو دیدن قبول کنن خیلی گرون تموم میشه، علی رو که گذاشتن کنار خیلی راحت شدن، راحت یعنی هر کاری دلشون خواست کردن، چه تو احکام الهی چه تو برخورد با مسائل اجتماعی چه برخورد با اهل بیت پیغمبر. یه رمز داشت، یه کلید کوچولو داشت، اون که علی رو بذار کنار، اینی که گذاشتی کنار تموم شد. و اینو خوب فهمیدن که اگه این باشه ما دستمون اینجوریه، اصلا تکون نمیتونیم بخوریم. اما اول اومدن نه فقط علی رو از ظاهر منبر پیغمبر گذاشتن کنار، اصلا تو اسلام قیچی کردن، بودن چیزی به عنوان اینکه علی صاحب اختیار ملت باشد در دین و دنیا و آخرتشون، اینو قیچی کن بذار کنار. خب وقتی علی نبود چه باشد؟ دیگه بقیهشو کارت نباشه، خودمون بلدیم بچسبونیم به هم، واقعیتی این. یعنی واقعا اگه شما اینو قیچی کنی واقعا راحت. من به بعضی از افراد میگم که برای همه انسان‌ها که کاری به بهشت و جهنم و قیامت و اینا ندارن، واقعا بهترین چیز همینه که نماینده خدا رو این وسط قیچی کن. ما اول کارو تموم کن، معامله رو تموم کن، گو آقا خدا نماینده‌ای نداره. وقتی نداش تازه یه چیز هم خدا طلبکار میشه، میگیم خدا تو که نماینده نفرستادی، ما دلمون خواست اینطوری کنیم، حالا چی میگی؟ خدا هم نمیتونه کاری بکنه با ما چون نماینده نفرستاده به قول آقایون. ولی ما میگیم نه خیر، نماینده خودم وایساده بالا سر شما، تکون بخورین. میگه یوم ندعو کل اناسن به امامهم. حالا منظورم چی بود؟ همون اول پیغمبر فرمود ببین فرض طاعت علی ابن ابی طالب بر کی؟ بر همه تون، یعنی هیچ کی در نمیتونه بره از زیر این قانون، که عرب باشی عجم باشی. حالا اونجا که چند تا عجم بودن جلو پیغمبر؟ همه عرب بودن دیگه. نه عجم اصلا یعنی غیر عرب، یعنی کل عالم. آقا کره زمین من دارم از الان حساب کتابشو میدم دستش. مملوک باشه، آقا ما غلام کنیزا دیگه چی کاریم؟ مثلا اونا که صحابای ما بودن اونا بله، ما غلام نه، غلام کنیز نداره، شما هم باید زیر دست و فرمان علی باشین. سیاه پوست سفید پوست، بچه صغیر و کبیر، به بچه های ما میگه شما نمیتونید بگید ما بچه بودیم مچه بودیم، نرفا نیست. بزرگ و کوچیک زیر اختیار علی هن. او گفت اینطوری بکن چشم. یعنی همون اول خطبه پیغمبر چنان این پیچ و صف پیچونده و یه قانون کلی، چون گفتیم قانون اساسی همیشه خاصیتش اینه که کلیاته، اما کلیاته که تمام این زیر قانونا هم باید تطبیق کنه با اون کلی، هم باید قابل استخراج از اون کلی باشه. آقا اون علی که این بالا گذاشت پیغمبر، آقا اسلام هر تکونی خورد باید از دست علی صادر شده باشه و از فیلتر علی رد بشه، هیچ کس نمیتونه هیچ حرکتی بکنه بدون اینکه این قانونی که روش حاکمه فرض طاعته بر همه. حالا اون ولیان بعض وقتا میگه آقا معنای مولاش اون نمیخواد، همین فرض طاعته بسه. حالا اونم میرسیم ها دیگه، از این واضح تر نمیشه. آقا فرض طاعته، یعنی باید هرچی علی گفت بگی چشم و غیر این فایده ای نداره. خب من الان نمیخوام وارد کلیات و بحث و اینا بشم، فقط اون تیکه هایی که اون کلیگویی های اساسی قانون اساسی ماست به عنوان خطبه قدیر، اینا رو فقط میخوام بیان کنم. اول خطبه وجوب اطاعت، حالا این اول خطبه هم لازم نبود، کلمه اضافه است، وجوب اطاعت علی علیه السلام بر همه انسان ها از هر ملت، و حالا من خیلی اسم انواع انسان لازم نیست ببرم، نوع و نمیدونم مثلا گروه و فلان، چون الان اسم ببرم هی تیکه پارش باید همه رو بگیم، صد رقم انسان داریم رنگاشو بگیم، هر رقم انسان ها از هر ملت کجاش میخواد و از هر نوع
از علی
برم در تا قیامت. چرا؟ ببین وقتی میگم قانون اساسی کلیه، یعنی فرماید بدانید که خدا نسبه لکم فرض طاعته بر این جماعت و علا کل موحدن مازن حکمه، گفته تا امروز تا ده روز دیگه. وقتی قانون گذار نگفت، الان تو دادگستری دیدید میگن طبق این ماده قانون این طرزی که شما تو قولنامت نوشتی به ضررت شده، چون اینجا تعیین نکردی اون قانون کلی شما رو شامل میشه، مثلا باید ضررشو بدی. قانون کلی گذاشته، قید نکرده تا کی، یعنی تا همیشه. پس این تا همیشه یخه همه رو برای تا همیشه میگیره و تا قیامت این حکم قانون اساسی اسلام هست، اعتبار داره، کسی نمیتونه از زیرش در بره. کلمه و علا کل موحد مازن حکمه کاملا این قانون رو روشن کرده، علا کل موحد مازن حکمه که دنبالم داره، حالا من نمیخوام بنویسم، منات رو توحید قرار داده، یعنی هر کس خدا را به یگانگی، یعنی دین درست اینه دیگه، بت پرست و اینا که به درد نمیخورن، تسلیث که به درد نمیخوره، اونی که خدا رو به یگانگی قبول داره جزء لاینفک اعتقادش، بله حالا ما اجمالا می نویسیم ولایت علی علیه السلام است. یعنی پله‌ای، ببین مطلب و جوری آورده آورده، از این قانون اساسی هیچ موحدی به هیچ شکلی در هیچ زمانی راه فرار نداره، هم تمام احکام اسلام تا روز قیامت میاد زیر اطاعت علی و قابل استخراج، و هم هر جا شک کردی باید ببری تو این فیلتر رد کنی ببینی که مخالف این نباشه، مخالف این قانون کلی دین ما که اینجا گفته شده نباشه. جالب تر اینه که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله اینو که فرمودن، پشت سرش 12 امام رو تا روز قیامت زمیمه اطاعت علی کردن. اینا همش اول خطبه است، جالبیش اینه، یعنی هرچی میره جلو میره تو مقام شرح و بسط مطلب، اصل مطالب هم اول خطبه است. فرمود انه آخر و مقام اقومه فی هذا المشهد فاسمعوا و اطیعوا و انقادوا لامر الله ربکم. مردم شما حرف خدا رو گوش کنید، تو این که دیگه حرف نیست، مسلمون باید حرف چیه گوش کنه؟ حرف خدا رو دیگه. حال دنبالش رو ببین. فان الله عز وجل هو مولاکم و الهکم ثم من دونه رسوله و نبیه المخاطب لکم. بعد از خدا این پیغمبری که الان داره با شما حرف میزنه ولیکم، صاحب اختیار شماست و شامل فاسمعوا و اطیعوا و انقادوا لامره میشه. اینم تموم شد. بعدش ثم من بعدی علی ولیکم و امامکم به امر الله ربکم ثم الامامتو فی ذریتی من ولده الی یوم تلقون الله و رسوله، که اسم بقیه مسیر امامت رو هم همینجا پیغمبر آورده. پس زمیمه میشه که در اول خطبه بله آیا نیاریم اینو؟ آره دیگه، حالا بیقودی همش منظورم اینه که خیلی زود گفته شده، درست داره. این عرض کنم که اطاعت، اینطوری بگیم بهتره، اطاعت خدا، خدا بعد رسول بعد امام، سوم اطاعت همه 12 امام. ببین اینا همه اصول قانون دین ماست. یعنی شیعه، شیعه اصلا شما الان فرق سنی و شیعه چیه؟ سنی میگه خدا رسول تموم شد، پیغمبر میفهمد نه خیر، این اصلا دنبال اونه، نمیشه جداش کرد. میفهمد وجوب اطاعت بر همه انسان ها تو به اطاعت علی، اونا میگه اصلا ما همین رو خرابش کردیم که راحتیم انقدر. تازه اگه علی خالی هم قبول کنی، یادم یه موقعی و الان شاید 20 سال پیش بود، آقا اصلا شیعه و سنی فرقی نداره، سنی هم علی رو به عنوان امام چهارم که قبول دارن، قبولش دارن دیگه. نه بابا، اصلا اون علی که اونا قبول دارن اصلا فرق داره با علی که ما میگیم. اونی که بیاد اول 3 تا خلیفه مردم انتخاب کنن، چهارمیه رو بریزن در خونش، علی رو بکش بکش بیارن تو مسجد بگن تو خیلی، اصلا امام ما نیست، ما همچین علی رو قبول نداریم اصلا. علی اونه که خدا انتخابش کرده، مردم میخوان انتخابش بکنن میخوان نکنن، تو ربطی نداره به امامت ما. نشون به نشون مال ما دنباله داره امامت. اونی که ما میگیم وقتی علی رو قبول کردی باید 11 تا رو قبول کنی، چون همه اونا رو همون خدایی که علی انتخاب کرده بود گفته. بقیه‌اش هم اگه نه خدا قبول کرده رو قبول نداری، خب علی رو هم قبول نکن، داری باید همه رو قبول کنی. نه همه از توی این قانون اساسی چیزی؟ صلوات الله علیه، صلوات بفرستی. الله 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 الله
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بلغ ما انزله. بعد در توضیحش فرمودن که بر این مبناست، چون سخن باید یه روندی داشته باشه، نمیشه که اول بگه آقا اطاعت خدا راست، فرمودن اونی که فرموده بود بلغ بلغ خدا فرموده اینه، بعد فرمودن این بر این اساسه، و بعد فرمودن که این یکی نیست، تازه تا آخرش باید برید. حالا اینجور وقتا میگن که چی میگن، یه چیز عرفی هست، یعنی عرفن خب در این که 11 امام، خود 12 امام باید پیرو پیغمبر باشن، خود ائمه وقتی میفرمودن میفرمودن ما همه مون پیرو امیرالمومنین هستیم، ولی اینا از نظر این که بگی که خب اگه خود اینا مشرعن پس مثلا این چی میشه، اینه یا اینه، اینا یه چیزیه که در حد تعبیر عرفی، یعنی اشکال بهش وارد نیست، در این که اینا زیر دسته و قبول دارن امیرالمومنینو، در این حال بالاخره خودشون هم در حد خودشون و زمان خودشون همون اختیاری دارن که خود امیرالمومنین داشته در دین ما. خب اجازه بدین که بریم سر مطلب بعدی. مطلب بعدی که خیلی اساسیه، اینا همش اول خطبه است، خیلی مهمه، به این دید نگاه کنید به مطلب. لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم و دنبالش لا حرام الا ما حرمه الله و رسوله و هم. اینه میگن قانون اساسی. یه ضابطه به قدری ظریفه، به قدری عام و شامله که تا روز قیامت شما یه اصطلاحی دارین میگین آقا یک مقلد شیعی هیچ کاری نباید بکنه مگر طبق رساله. یعنی چی؟ یعنی آقا تو یه حرکتی داری میکنی یا خودت باید بلد باشی یا باید یکی تقلید کنی که اون متخصص باشه، نمیشه که از خودت یک کاری بکنی که. حرف درستی انصافا. پیغمبر پله بالاترشو میفرماید، یعنی اصل مطلب. چون حالا مراجع تقلید ما در واقع میگردن حرف ائمه رو پیدا کنن، خودشون که ادعایی ندارن که، اما اینجا اصل حرف پیغمبر رو ورده گشته وسط. آقا لا حلال الا از این سجا باید صادر شده باشه، خدا، رسول و هم. علی هم نه و هو نه و هم، یعنی هر چی این چهارده معصوم بگن حلاله، ما سوای این حلال نیست، و هر چی اونا بگن حرامه، هر چی اونا نگن یا اونا نگفته باشن حرام نیست. حالا برگردیم، گفتم چی؟ گفتم هم تطبیقاً هم استخراجاً قانون اساسی باید قدرت علمی توش باشه، یعنی کلمات انقدر دقیق باشه که بشه این کارو کرد. شما از این ضابطه به این قشنگی تا روز قیامت هر حلال و حرام یعنی چی؟ یعنی هر فعلی که یه انسان میخواد انجام بده این یا حلال یا حرام، تازه مستحبم باشه میشه چی؟ میشه حلال دیگه، یعنی یه نوعی از حلاله. مکروه هم باشه یه نوعی از حلاله، حرام نیست فقط. بس دایره حلال و حرام تمام اینا رو میگیره. تو نیست که حالا بس بگید آقا حلال و حرام گفته بس مستحبات چی میشه یا مکروهات چی میشه، اونا همه داخل حلاله، یعنی از حرام میاد بیرون ولی از حلال هم خارج نیست. حالا هر فعلی رو شما اسم ببرید، فعلای اجتماعی، فعلای شخصی، فعلای قایمکی، فعلایی که همه جلو هم دیگه انجام میدن، فعلایی که نمیدونم مربوط به صنعت، فعلی که مربوط به نمیدونم طبیعی، پزشکی، هر چی میخواد باشه، آقا این کارو میشه انجام داد یا نمیشه؟ یک ضابطه بیشتر نداره. اگه با این ضابطه قانون اساسی تو من اینو میگه جور در اومد، برو انجام بده، روز قیامت هم سینه‌ات سپر کن، خدا هیچ کاریت نداره. اگه جور در نیومد حق نداری انجام بدی، به گردن خدا نمیتونی بندازی. خب خدایا من از کجا بردارم بیارم؟ مراجع تقلید برای همین هم دیگه، عمرشون رو میذارم برای همین. مراجع تقلید راجع به هر چیزی از ائمه ما روایت داریم؟ نداریم، اما کلیاتی رو خود ائمه یاد ما دادن که شما تو هر موردی میتونید با تطبیق بر اون کلی، خودشون فرمودن، نه که من بگم، فرمودن ما علینا القاء الاصول و علیکم که چی؟ التفریع. یعنی بیایید اون جزئیات رو بر اون کلی تطبیق بدید. حالا چطور این مطلب نسبت به پایینش کلیه؟ همینا یه کلیاتی رو ائمه در حلال و حرام به ما دادن که جزئیات احکام قابل تطبیق بر اینم یه بعده قانون اساسی که در چیز در خطبه قدیر به ما یاد دادن. مسئله دیگه، مسئله حالا من اینا رو بخوام همه رو اینطوری بنویسم خیلی طولانی میشه، علم لدنیه در واقع، من حالا اجازه بدین که یکم انتزاعی بنویسم، اوصای پیامبر. نکته دیگه اینه که ببینید، حالا این به عنوان یه حرف خستگیتون هم داره، وقتی ابوبکر رفت بالای منبر سلمان اومد وایساد گفت یا ابوبکر الامن تصرف، و یا عبارت دیگه ای امرک ازا نزل بکل، گفت وقتی از فردا تو بالای منبر نشستی آقا در خونه علی رو آتیش بزن و آیتو برو کنار رو دوتا چماق تو سر این بزن و فلان، رو رفتی بالا نشستی، خیلی خوب، از فردا صبح آدمی که میاد از تو سوال بکنه اون وقت میخوای چی کار کنی؟ حالا هیچی، الان هیچی، شما مقام قصب کردی رفتی نشستی، هیچ فکرشو کردی که این مقام فردا پس فردام داره؟ اینجا یه جایی نیست که کسی کشکی بره بشینه. تا دیروز بالای این منبر کی نشسته بود؟ پیغمبر. هر عرب بیابونه می اومد، از پادشاه فلان نامه می اومد، نمیدونم یه عالم بزرگ مسیحی پامی شد میمد تمام مثلا آب خوردن پیغمبر جواباشونو میداد. حالا سوالو داریم میگیم ما مسئله اصل قصد خلافت اینا بمانه. آقا بالاخره کسی وقتی میگه من جای پیغمبرم نمیتونه بگه نمیدونم نمیدونم بلد نیستم اینی که نمیفهمم اینی که شعور ندارم اینی که نشد که بعد چی نشستی اینجا و این اتفاقا شد. یعنی زمان همون ابوبکرش آقا از بیت المقدس علمای یهود میومدن، از کجای شام یه دل کشیش میومدن، از کجا میومدن گفتن ما 10 تا دونه سوال داریم اگه اینا رو جواب بدی خودمون که هیچی تمام قوممون مسلمان میشه. یعنی راحت‌تر یه آدمی هم میزد که برای خودش عالمی بود، عالم یهود بود، مسیحی بود، 10 تا دونه سوال. خب اولش هم انقدر پررو بودن که میگفتن بله بفرمایید، ما خلیفه پیغمبر اینو نشستیم برای جواب دادن. سوال اول لا اعلم، دوم لا اعلم، سه لا اعلم. این بابا جمع کنید بریم بابا ما اشتباهی اومدیم، اقلا یکیشو نگو اعلم، همه رو میگه نمیدونم. به این چه کشکیه؟ سلمان بودو بودو اومد در خونه امیرم یا علی ادرک الاسلام، بیچاره شدیم. این مثل چی وایس نشسته بالای منبر هر چی میپرسن میگه نمیدونم. این آبرو داریم ما آخه، این چه آدمی اینجا نشسته؟ این کشیش با این هیکل و قواره اومده سوالاتش رو مطرح میکنه، یعنی هی میگه نمیدونم. آقا این شد کار؟ ببین مسئله اینه که خدا داره برای اسلامش فکر میکنه. پیغمبر برای اسلامش خطبه قدیر گفته، گفته چی؟ گفته بابا جون حرف فقط این نیست که اسلام یه خلیفه میخواد، اسلام علم میخواد. اسلام یه روز نیست، دو روز نیست، با آدمای یک نواخت روبرو نیست، انواع سوال میاد، انواع مطلب میاد، تا قیامت این سوالا ادامه داره. یه آدمی باید باشه پس این سوالا بر بیاد. بازی بچگانه نیست اسلام. اینه میگن قانون اساسی. خب تو قانون اساسی اسلام برای سوالاتی که پیش میاد اسلام چه پیشبینی فرموده؟ چه پیشبینی کرده؟ یک پیشبینی کرده که هیچ احدی دنیا نمیتونه همچین پیشبینی کنه. 1000 تا دانشگاه درست کنن برای کشورهایی که خیلی قویان، افتخارشون اینه که ما چندین دانشگاه چندین هزار دانشجو داریم، به گرد این حرف نمیرسن. من کسی رو میذارم که علمش به علم من خدا متصله، هر چی میخواین بپرسین، هر چی بخواین جوابتون میده. اینو میگن قانون اساسی اسلام. حالا چی فرمود پیغمبر؟ فرمود معاشر الناس ما من علم الا وقد احصاه الله فیه. ما من علمنا، ما من علم یعنی فیزیک شیمی اینا که به قول چیز گرد و خاکه، چیز این علم حساب نمیشه. شما از آسمونا بپرس، از مغز زمین بپرس، از کهکشانها بپرس، نه از علومی بپرس که این داستان همه شنیدین دیگه، که فزه دختر پادشاه هند بود. این اون موقعی که اسیر شد هرچی شد از اونجا بیاد یه ترکیبی از کیمیا که به مس بزنی کیمیا بشه طلا بشه اینو بهش با خودش برداشت آورد، یعنی طرز ساختنشو، و اینو همیشه گوشه چارقتش قایم میکرد که کسی نفهمه من همچین چیزی دارم، تا شد کنیز خانه حضرت زهرا. فشار زندگی این خانه رو که دید به سطوح اومد آخر و گفت که اینو اگه ما برای یه روز مبادایی نگه داشته بودیم ما امروز روزشه. این خانواده دیگه واقعا از بیچارگی و از فقر دارن به قول ما تیکه تیکه میشن، ما اینو الان خرجش کنیم، اینو یه مسو بیاریم با این قواعد بزنیم طلا بشه، بریم بفروشیم و خرج این خانواده کنیم و گرسنگی این بچه‌ها به قول حضرت فرمود کل فرخین مثل دوتا جوجه دارن میلرزن امام حسن و امام حسین. دستشو برد و اونو آورد و مثلا یه چیزی ترکیب کرد یه موقعی که کسی نبینه درست کرد و تمام شد. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه از در اومدن تو، فرمودن که فز اگر اون ماده ای رو که با اون قاطی کردی از این یه مثقال اضافه میزدی تلاش خیلی بهتر در میومد. وزن تو ماتش بود یخ کرد و کجا اومدیم؟ خودش همین رو بلده، ما داریم به داد کی میرسیم؟ خواستیم اینو طلا کنیم بریم برای این خونه چیز بخریم که اینا فقر نجات پیدا کنن. حساب اینه. یعنی حالا اینکه چیزی نیست، یه مثال کوچیکی بود من گفتم. منظور اینه که آقا مسلمونا با خیال راحت بشینن بگن آقا یه منبع علمیه، مسیحی میخواد بیاد، یهودی میخواد بیاد، کشیشه بیاد، نمیدونم بزرگترین جغرافیدانه بیاد، آقای فلان یون. شما شنیدی زمان امام صادق یکی از بزرگترین منجمینی که خیلی ادعاش میشد اومد پیش امام صادق و برای امام صادق کلی گفت برات سوالایی آوردم که توش بمونی. امام صادق فرمود تو میپرسی یا من بپرسم؟ بالاخره حالا اصلا داستان طولانیه، تو دو ثانیه حضرت نشوندش سر جاش و اون ایمان آورد. گفت شما به یه جا دیگه وصلی، ما هر چی هم یاد گرفته باشیم از این ور اونور جمع کردیم تو این سینما، شما از اون یه جوری حرف میزنی که نسبتی با علم ما نداره. خب پس یه قانون اساسی اسلام اینه که امون اول خطبه پیغمبر میفرماید ببینید خدا همه علومو به من پیغمبر آموخته و کل علم علمتو فقط احصیته فی امام المتقین، هر چی دارم دست علی هم هست و همه اونا رو به علی دادم و بله ما من علم الا وقد علمته علی. منظورم اینه که خب اسلام یا من از من میخوای من برات تو قانون اساسی پیشبینی بعد علمی که واقعا همه چیز یه جامعه است. یه جامعه وقتی علم نداشته باشه چی داره؟ تو خوردن و خوابیدن میغلطه دیگه، چیزی باقی نمیمونه. ارزش الان حالا با علوم جدیدش هم که حساب کنی، اون جوامعی که الان دارن فخر میکنن به علمشون فخر میکنن، هیچ وقت نمیمادن به کثافت کاریاشون فخر بکنن، با اینکه تو کثافت کاری هستن، ادعاشون هم هست که ما آزادیم، فما فخر به این کارا نمیکنن. تا میخوام فخر کنم میگن ما مثلا فلان چیز فیزیکو ما کشف کردیم، نمیدونم کره ماه ما رفتیم فتح کردیم. یعنی علم واقعا چیز ارزشمند یه جامعه اینه. اینو پیغمبر بنده و شما تو اول خطبه قدیر اینا رو به چی میگم من؟ میگم نگاه قانون اساسی بکنید به خطبه قدیر، واقعا اینطوریه. یعنی چیزای پایه‌ای رو گذاشته که با برداشتن اینا اسلام میرزه زمین نابود میشه. اسلامی که یه عالمی نداره اون بالا سر که جواب این همه سوالو بده. ما اصلا میگیم آقا ما شیعه های چی؟ آی سنی های بدبخت شما چی کار میکنید؟ ما هیچ، ما اصلا حرف ما غلط، شما چی کار میکنید؟ شما پس فردا همین امروزش شما کسی ندارین از اون سر دنیا هزار تا سوال بکنه، از کجا میخواین جواب این حرفا رو بیارین وقتی کسی رو ندارین؟ ما میگیم چی؟ ما میگیم کسی رو داریم که وقتی جواب بده جوری جواب میده که داده. در طول تاریخ ائمه چه علمایی می اومدن، از هندو اومده پیش امام صادق، از یونان اومده پیش امام صادق، همین رقم داریم. پیش خود امیرالمومنین یه نفر اومد که منجم بود و حضرت هزار تا مطلب گفت، همونطور ماتش برد که اصلا اگه این نجوم من چی بلدم. خب این هم یک مطلب. مطلب دیگر اینه که خدا توی خطبه قدیر شوخی رو گذاشت کنار، گفت که تا اینجا ما خوبی شما رو میخواستیم. خب تو قانون معمولا تو هر کشور اینطوریه، یه قانون که میذارن یه جاهایش خوشمزه است، یه جاهایش روح خوشه با مردم، یه جاهایی هم روی مجازاته. یعنی آقا جون تو همون قانون اساسی هست هر کس از این قانون تخطی بکنه رئیس جمهور هم باشه بندازنش پایین. تو قانون اساسی کلی به قول چیز زیر بغل رئیس جمهور میکنه که بله این بالاخره آدمیه که مملکت، نه اگر مثلا از این مسئله تخطی کرد باید بیاد پایین. یعنی این ورش هم هست که وقتی قانون گذاری قانونی رو تصویب میکنه فوری این ورش هم میگه، میگه من اگه برای شما قانون گذاشتم تخطی از این قانون یعنی این که من با شما دعوا دارم، اون وقت یعنی شمشیر به روی من کشیدین. حواستون باشه که من اینا رو برای نخل لوبیا نگفتم. نخل چی کشمش نیست که بکنین مثلا خوشم اومده یه چیزایی بگم، یا نمیگم اینا رو، یا گفتم میخوام از شما، یا گفتم باید پاش ببینم که وایستادین، میخوام روز قیامت از شما. نیا کنید اینا رو فرمود دقیقا پشت سرش معاشر الناس لا تزلوا عنه، کسی حق نداره از راه علی گمراه بشه، ولا تنفروا منه نسبت به علی هیچ رقم اظهار تنفر و نفرت و بیزاری و براءت و نمیخوامش تو کار نیست. ولا تستنکفو عن ولایته، کسی حق نداره بگه که ولایت علی قبال چیز خوبه ما نمیخوایم، غلط کرده هر که میگه ما نمیخوایم، باید بخوایم. باید بخوایم؟ خب باید برای کسیه که روز قیامت هم با خدا کار داره. باید کار نداره، آزادی غربیه، خب برو کافر شو، کارت نداریم که. این باید به قیمت قیامته. یعنی روز قیامت خدا اومدی میگه آقا ولایت علی رو من از تو خواسته بودم، گوشای کرت شنید یا نه؟ شنید؟ شنیدی من اینو میخواستم؟ چرا انجام ندادی؟ تو خدا بودن من شک داشتی؟ تو فرستاده من شک داشتی؟ نه. پس اگه فهمیدی که من گفتم چرا معطلش کردی؟ نمیخواستم که برو تو جهنم. من که گفته بودم اگه نخواست باید بره تو جهنم. ببین من اینا رو چرا این شکلی میگم؟ میگم ببینید قانون همیشه موقعی ارزش داره که کارایی عملی داشته باشه. ای بنا شد که قصه گفتم باشه و به به چه حرف قشنگی، دو روز دیگه اندازه یه ورق پاره میارزه. اون قانونی ارزش داره که ضامن اجرایی داشته باشه. یعنی بگه اگه نکردی این بلا رو سر در میاریم، اگه انجام ندادی پوستتو میکنیم. اون موقع میشه قانون. الان فرض کنید توی قانون دادگستری مثلا هست که اگر کسی مثلا دزدی کنه یا سند جعلی درست کنه یا فلان کنه مثلا حکمش اینه. خب این ملتی بدونن که آقا این قانون هست، کیه که عمل کنه؟ کیه که میخوان همه کلکباز و حقوق بازی میکنن دیگه؟ چرا نمیکنن؟ میدونن فخطی کنی صبح یارو اومد گفت آقا این آقا سند جعل کرده، گوشتو میگیرم میذارم تو زندان. این آقا نمیکنن ترسش. من یادم ما یه محضری رفتیم یه خونه رو مثلا معامله بکنیم برای یه نفر، این حالت چی میگن وکالتی داشت، یه جای این وکالتنامه یه خط خورده بود، یعنی بالا پایین رفتیم که آقا جون این آقایی که سند محضر دیگه این وکالتنامه رو داده خودش پاش مهر زده. گفت نه آقا اگر یه روزی خلاف این در بیاد، نمیدونم اون موقع میگفت 20 میلیون تومان منو جریمه میکنم به خاطر اینکه تو چرا سندی که خط خورده بود نرفتی تهشو در بیاری. واسه من نمیخوام، ببرید یه جا دیگه. ببینید میدونه که این قانون ضمانت اجرا داره، میترسه. ولی من اگه قانون حرفای قشنگی باشه همان هم برخورد به عنوان حرف قشنگ میکنن، مثل شعر میگن به به چه شعر پر محتوایی. خب شعر پر محتوا آدم فقط میشنو به خوشش میاد، بعدم میذاره کنار دیگه، دیگه وا نمیزه تا قیامت پای اون. که منظور اینه لا تزلوا، حق ندارید از راه علی بیت کنار. لا تنفرومن، من از علی خوشم نمیاد متنفرم، مثل خیلی از سنیا این حرفا نداریم. خب متنفرم دنباله داره دیگه، حجاج قنبر رو آورد گفت چی؟ خب یه کلمه بگو برو، بگو ابرا من علی. یعنی چی؟ یعنی بگو از علی بعدم میاد، بیزارم. خیلی سادهش اینه دیگه، از علی بعدم میاد. و قنبر گفت من این کارو نمی کنم، از علی بعدم میاد، من هر چی دارم علیه دیگه. ولا تستن کفو ام ولایته، مبادا از زیر بار ولایت علی رفتن سرباز بزنید و شونه خالی کنید. نه، باید بدونی که مثل یه آدمی که غلام یه نفره، آقا غلام این هستی، به تو گفت یالا اون بارو برده بذار اونجا، بگو نه من نمیخوام. تو چه حق داری بگی من نمیخوام؟ کسی حق نداره شونه از زیر ولایت علی خالی کنه. یعنی چی؟ یعنی او صاحب اختیار توه، مثل غلام و بنده. او گفت این کارو بکن، تو نمیتونی بگی که من الان راستش خوشم نمیاد، الان تو اون حس نیستم. حرفو چیه؟ علی یعنی این حرف خدا رو داره به شما میگه. حق نداری استنکاف از امر او کنی. بعد آخرش محمود قانون کلی بهتون بدم چرا اینا رو میگم. فهو یهدی الی الحق و یعمل به، من یه کسی رو به شما دادم که او به حق عمل میکنه. شما حق رو نمیخواستی؟ اگه با حق دعوا داری بیور تو جهنم. نه، اگه حق رو قبول داری، اخدی علی حرف میزنه حق میگه. و یزهق الباطل، اصلا بناش به نابود کردن باطله. شما از باطل خوشت میاد حرف علی رو گوش نمیکنی؟ حق نداری، بی خود میکنی، خوشت نمیاد. ولا تأخذه فی الله لومت و لائم، مثل ابوبکر و عمر نیست که یه روز بگن که لولا علیون لهلک عمر، یه روز این وری بشن. در راه خدا علی کسی نیست که بخواد از سرزنش ملامت کننده ها باعث بشه حرف حق رو بذاره کنار. خب خلاصه مطلب این که ما به عنوان این که نشون بدیم خطبه قدیر ابعاد اساسی از اسلام رو پایه‌گذاری کرده که تمام ریزکاری های اسلام قابل برگشت و تطبیق و استخراج از اونه، فعلا تا اینجا یکی وجوب اطاعت از امیرالمؤمنین بر همه انسان ها تا روز قیامت، اطاعتش بر اساس اطاعت خدا و رسول که منجر میشه به اطاعت امام، اطاعت فقط از علی نه، 12 امام همشون ضابطه لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم به همچنین حرام، و آخرش علم لدنی که به علم خدا متصله و میتونه پاسخگوی تمام ابعاد علمی بشر تا روز قیامت به هر شکلی از سوال باشه. الان اینا واقعا قانون اساسیه یک مملکت، یک دین، یک قانون گذار میتونه باشه یا نه؟ میتونه ریشه و پایه اصلی یک دریایی از قانونهای ریز باشه که بر اینها قابل انطباقه؟ این پله اول صحبت. و السلام علیکم و رحمت الله.